خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت حضار عزیز این جلسه سلام عرض میکنم. انشاءالله که همگی در سلامتی و صحت کامل باشید و مشمول عنایات حق تعالی. خوشحال هستم که توفیق دارم تو این برنامه موضوع تصمیم تا اکانو سایبرنتیک خدمت دوستان عزیزم باشم و در حد بضاعتی که داریم خب چند نکته و مطلبی رو خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. خب مبحث در واقع یک دیدگاه ویژه به موضوع اقتصاد رو مد نظر داره که خب زیر بنای اون مبحث دانش سایبرنتیکه. این قبل از اینکه من بتونم این تفکیک سایبر اکانومی و اکانو سایبرنتیک رو مشخص بکنم، باید خود مفهوم سایبر رو با دقت کافی روشن بکنم، چون تقریبا همه جنبه های دیگه که ما اینجا داریم برمیگرده به این مفهوم. اگر این مفهوم رو خوب شناخته باشیم، ظرفیت ها و قابلیت ها و محدودیت هاش رو به تعبیری درک کرده باشیم، میتونیم جزئیات اون رو متوجه بشیم و در واقع با جزئیات عملیاتی که داره آشنا بشیم. خب من در واقع برای اینکه حالا صفحه هم اندازه بزرگتری پیدا بکنه و دوستان با جزئیات بیشتر ببینن، اجازه بدیم وبکم رو اینجا قطع بکنم که صفحه اسکرین شیر ما بزرگتر بشه. بله، خب مبحث ما در واقع یه تقریب مفهومی هم داره که حالا من به عنوان سابتایتل اینجا عنوانش رو قرار دادم: اقتصاد سایبری و سایبرنتیک اقتصادی. در واقع سایبر اکانومی بیشتر اگر بخوایم تقریب به مفهوم بزنیم در فارسی بیشتر باید بهش بگیم اقتصاد سایبری، و اکانو سایبرنتیک سایبرنتیک اقتصادی هست که حالا میخوام وارد جزئیاتش بشم و خدمتون این رو عرض بکنم. در مورد خود سایبرنتیک، خب تا حالا صحبت زیادی شده، قطعا دوستان براشون موضوع خیلی جدیدی نیست، چند سالی هست که این موضوع رو حداقل از ما و دوستان ما شنیدن. متها تاکید بر این مفهوم از این جنبه که سایبرنتیک رو به عنوان یک علم خاص ما باید بشناسیم، این چه ضرورت داره. سایبرنتیک برخلاف ذهنیتی که در عموم جامعه وجود داره که با شنیدن این کلمه بعضا یاد جنبه های فناوری و حوزه تکنولوژی و اینها معمولا میفتن، ولی واقعیتش این هست که مبحث سایبرنتیک برمیگرده به یک دانش میان رشته‌ای که مسئلش حکومت و سلطه است. دغدغه‌ای که در حوزه سایبرنتیک دنبال میشه اینه که ما میخوایم با یک سازوکار بهینه و به تعبیری کارآمد و مؤثر حکومت رو در مستقر بکنیم و حکمرانی انجام بدیم. این نوع حکمرانی بر اساس دسته‌بندی هایی که توی حوزه دانش‌های مربوط وجود داره از سنخ سلطه هست، یعنی ما نوعی از حکومت رو اینجا با سایبرنتیک میتونیم محقق بکنیم و در مورد صحبت بکنیم که جنس سلطه داره و در سلطه معمولا مسئله سلب اختیار از موجوداتی که در اون قلمروی حاکمیتی قرار دارند خیلی مطرحه. یعنی اون روش حاکمیتی بیشتر از این که دغدغه من باشه که مردم رو ارتقا بده، رشد بده و اونا رو هدایت بکنه تا بتونن با کیفیت بهتری زندگی بکنن، تلاش رو بر این میذاره که به جای مردم تصمیم بگیره، تلاش رو بر این میذاره که مردم رو توی عمل انجام شده قرار بده، تصمیم رو بر این قرار میده که در واقع مردم نقش آفرین باشن در حوزه‌ای که سلطان و اون سیستم حاکمیتی مد نظر داره. لذا یک مدل حکومتی ایدئال تلقی نمیشه. اساسا مفهوم سلطه خیلی مفهوم مثبتی حداقل در ادبیات اسلامی ما نیست. اما دانش سایبرنتیک دانشیه که در واقع با روشی به اسم روش کنترل این سازوکار سلطه رو معرفی میکنه. در واقع نقطه اتصال مفهوم سایبرنتیک با حوزه های فنی و اینکه خب روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به وسط کشیده میشه و ما با اونها اومد سر و کار داریم، به این برمیگرده که تا حد زیادی مفهوم کنترل وقتی میخواد به صورت عملیاتی پیاده سازی بشه بر اساس تکنولوژی هایی که ما امروز در اختیار داریم به حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز پیدا میکنه، که حالا من این رو در ادامه با جزئیات بیشتری توضیح میدم. مثلا اجمالا این که ما میخوایم از این به بعد هر وقت صحبت از کلمه سایبرنتیک کردیم اولین چیزی که به ذهنمون میرسه همین مفهوم حکومت و سلطه باشه و بیشتر از جنبه های فنی و تکنیکال به این جنبه در واقع اجتماعی و ماهیت حکمرانی که در ذیل این مفهوم وجود داره میخوایم توجه بکنیم. این مفهوم ریشه در یک واژه یونانی داره، واژه کوبرنتیس، که توی آثار افلاطون به عنوان علم اداره دولت شهرهای یونان ازش یاد شده. از نظر لغوی همین کلمه به معنای سکانداری کشتیه، در واقع اداره جامعه با استعاره هدایت کشتی و سکانداری کشتی در دریا به تعبیری منطبق شده. و میتونیم اینجوری بگیم که خب این واژه در حدود 2000 سال بعد از افلاطون در ادبیات غربی خیلی استفاده خاصی نداشت، در واقع استفاده مشخصی در متون تخصصی ازش نداشتن، تا اینکه آقای آمپر دانشمند و فیلسوف فرانسوی در 1834 با عنوان علم حاکمیت مدنی این حوزه رو تعریف میکنه. در واقع ایشون معتقد بوده که آینده علم سیاست و پولیتیکس با شاخه به اسم سایبرنتیک رقم میخوره و ادامه پیدا میکنه. و بعد از آقای آمپر افراد مختلفی خب این ایده رو گسترش دادن، از جمله آقای ترنستوفسکی که در واقع یک دانشمند روس تبار هست و سایبرنتیک رو به عنوان هنر چگونگی حکومت بر یک ملت معرفی میکنه. جالبه که بدونید کلمه گاورمنت و گاورننس که حالا به معنای حکومت و حکمرانی ترجمه میشه، این واژه های انگلیسی که ریشه در زبان لاتینی دارن، خود اینها باز از همین واژه یونانی کوبرنتیس مشتق شدن. یعنی در واقع ما اگر سیر تحول کوبرنتیس یونانی رو در ادبیات غربی مطالعه بکنیم میبینیم که دو تا اشتقاق ازش به وجود اومده. یک اشتقاق که در واقع به کلمه گاورمنت ختم میشه و یک اشتقاق دیگه که به کلمه سایبرنتیک ختم میشه. لذا از نظر ریشه‌ای و مفهوم پایه اینها کاملا روی هم منطبقن. خب در مورد نقش دانش سایبرنتیک نکته مهمی که باید بهش توجه بشه اینه که در قرن بیستم، در میانه قرن بیستم، آقای نوربرت وینر اومد دانش سایبرنتیک رو با یک سری کارهای پژوهشی عمیقی که انجام داد و کتابهایی که تألیف کرد پایه‌گذاری کرد. در واقع اگر آمپر و افرادی بعد از آمپر به ضرورت یک علمی به اسم علم سایبرنتیک و جایگاه اون تأکید کرده بودند، منتها خب نظریه پردازی برای این علم هنوز شروع نشده بود. در دهه 1940 میلادی در واقع یک جنبشی در ایالات متحده شکل میگیره به عنوان جنبش میان رشته ای، که جنبش میان رشته ای بسیار علاقمند به این بود که بتونه سازوکارهای مغز و شناخت رو درک بکنه روی آوردن به بحث مدل سازی شناختی، مدل سازی سلول‌های عصبی مغز و تلاش بر این داشتن که در واقع از این طریق بتونن به هوش مصنوعی دست پیدا بکنن. خب این نیازمند یه علم پیشرفته‌ای بود نسبت به چیزهایی که بشر تا اون روز بهش دست پیدا کرده بود. آقای نوربرت وینر با اون نبوغی که داشت، در واقع به عنوان یکی از سردمداران اصلی جنبش میان رشته‌ای که بعداً با عنوان همون جنبش سایبرنتیک شناخته شد، این علم رو پایه‌گذاری کرد و با جزئیات متعدد در کتاب‌های اصلی خودش به اونها پرداخت. خب دو تا کتاب اصلی آقای وینر، یکی کتاب Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine و کتاب دومش که بیشتر با رویکرد علوم انسانی تدوین شده، The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society، میشه گفت که در واقع ریشه های این علم و جزئیاتش رو ایشون معرفی کرد و مشخص کرد. مطمئن این که چه هدفی واقعا از این علم داشتن، فارغ از این که در گذشته دانشمندان دیگه چه تعریفی از این علم را دادن، آقای نوربرت وینر خیلی صریح در کتاب دوم خودش، یعنی استفاده انسانی از انسان، سایبرنتیک و جامعه، هدف از شکل‌گیری دانش سایبرنتیک و مؤلفه های درون اون رو تشکیل حکومت جهانی اعلام میکنه. یعنی برخلاف تصوری که خیلی ها دارن که این پدیده ها که حالا با عنوان پدیده‌های سایبری شناخته میشن، الان دور و بر ما بسیار زیاد هستن، اینا پدیده‌ای هستند که صرفا قرار بوده زندگی بشر رو تسهیل بکنه و قدرت بشر رو تو انجام کارهاش افزایش بده، ولی واقعا کسانی که این علم رو توسعه دادن و اون رو پیگیری می‌کردن دغدغه فراتر از این داشتن و اساسا دنبال این بودن که راهی برای شکل‌گیری یک حکومت جهانی به وجود بیارن و این علم همچین ظرفیتی رو میتونست برای اینها رقم بزنه. در واقع این نکته‌ای که آقای وینر، حالا اینجا ما به عنوان نقل قول هم از کتاب ایشون آوردیم، حرفش این بود که در گذشته اگر قرار بود یک حکومتی شکل بگیره، خب حکومت لازمش این هست که فرمان حاکم و فرمان روا بتونه به اقصا نقاط قلمرو اون برسه و محدودیت هایی که تو حوزه ارتباطات وجود داشت، امکان این که شما بتونید این پیام رو در واقع به یک گستری وسیعی برسونید در یک زمان معقول وجود نداشت. بعضا خب در گذشته این گونه بود که یک خبری وقتی میخواست به مردم نقطه از دنیا برسه، شاید مثلا 2 ماه طول میکشید، 3 ماه طول میکشید، یعنی افراد از وقایع جهانی به سرعت مطلع نمی شدن. حالا زمان آقای وینر که هنوز اینترنتی شکل نگرفته، هنوز شبکه‌های ارتباطی خیلی گسترده‌ای وجود نداره، ولی با همون پیشرفت‌های مختصری هم که اون زمان بوده، کم کم زمینه‌های شکل‌گیری کمچین فرایندی میشه گفت که فراهم شده بود و وینر از این پرده برداری میکنه توی کتاب خودش. اینکه میگه با هواپیما و رادیو حالا ما میتونیم احکام فرمان روایی رو به اقصا نقاط دنیا برسونیم. حالا شما الان به جای هواپیما و رادیو بذارید با استفاده از شبکه های ارتباطی، با استفاده از اینترنت، با استفاده از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، خب پس اون محدودیت هایی در گذشته ایجاد حکومت جهانی رو امکان پذیر نمی کرد، جلوش رو در واقع می گرفت، اونها به مرور برداشته شدن. و ایشون معتقد بود که این سبک جدیدی از ارتباطات که شکل میگیره و در واقع دانش سایبرنتیک پشتیبان شکل گیری این سطح از ارتباطات و روابط پیچیده هست، این باعث میشه که نه تنها حکومت جهانی امکان پذیر باشه، بلکه حکومت جهانی اجتناب ناپذیر میشه. یعنی اساسا تو این شرایط دیگه حکومت های محلی خیلی موضوعیت ندارن، چون اینا سازوکاری رو فراهم میکنن این که شما در آن واحد بتونید برای کل جهان تصمیم گیری کنید، بتونید با همه مردم جهان صحبت بکنید، بتونید ایده ها و دغدغاتون رو برای همه مردم جهان مطرح بکنید. شما به عنوان حاکم دیگه محدودیت های گسترش قلمرو رو ندارید. خب این در واقع ببینید یه ریشه ای توی این ماجراست که اگر بهش توجه نشه، اگر ما این رو در واقع توی مطالعات ازش فاکتور بگیریم و بهش توجه نکنیم، واقعا نمیتونیم متوجه بشیم دنیای تکنولوژی امروز و تحولات متأثر از اون تحت کدوم طرح استراتژیک داره دنبال میشه. این تحولی که حالا به طور خاص تو جلسه امروز ما میخواد در مورد صحبت بشه که تارگتش یا همون آماجش میشه گفت دانش اقتصاد هست، این متأثر از این پدیده با چه پدیده در واقع با چه پدیده‌های جانبی سر و کار داره، با چه روی کردی میشه بهش پرداخت. لذا تأکیدم بر این تعاریف اولیه و این نقل قول‌های تاریخی روشن کردن ابعاد مسئله است. ما اول بدونیم چه مسئله بزرگی سر و کار داریم، قراره با چه روی کردی به مسئلهمون بپردازیم، حالا وارد جزئیات بشیم و اونها رو مورد مداقه خودمون قرار بدیم. خب اصطلاح سایبر رو ما در سه جا به طور ویژه باهاش سر و کار داریم که اینا رو از هم تفکیک کنیم خوبه. ما یه بحثی داریم به اسم دانش سایبرنتیک که گفتیم همین دانش حکومت و دانش سلطه است که ذیل ظرفیت‌هایی که این دانش داره ما عملا میتونیم اون سازوکارهای حکومت جهانی رو محقق بکنیم. این توضیحی که حالا من در ابتدا عرض کردم حالا در ادامه هم با جزئیات بیشتری از آشنا بشیم. اما یه چیز داریم به اسم سیستم سایبرنتیکی. سیستم سایبرنتیکی در واقع میشه گفت که یکی از زیر مجموعه های یک زمینه علمی دیگه است به اسم نظریه سیستم ها. یعنی ما توی انواع مختلفی که از سیستم ها سراغ داریم یک دسته خاصی از این سیستم ها رو میشناسیم که بهشون سیستم سایبرنتیکی میگن و از نظر ابعاد علمی و جزئیاتی که داره این تابع مباحثیه که در حوزه نظریه سیستم در مورد صحبت میشه. اما از یه طرف سازوکارهای سیستم های سایبرنتیکی از این جنبه که با خود سایبرنتیک سر و کار داره، با سیستم در واقع سایبرنتیکی ما اینجا داریم سر و کله میزنیم، متأثر از دانش سایبرنتیک هم هست. به تعبیر دیگه سیستم سایبرنتیکی تلفیقی از مباحث نظریه سیستم و خود دانش سایبرنتیکه. حالا ممکنه افرادی باشن اصلا دانش سایبرنتیک رو هم نشناسن و از این زیر و بم هایی که داره مطلع نباشن، ولی مطالعاتشون رو دقیقا از خود نظریه سیستم شروع کردن و سیستم سایبرنتیکی رو میشناسن. یعنی اینجا میتونن سیستم رو بر اساس الگوی سایبرنتیکی طراحی بکنن، تحلیل بکنن و جنبه مختلفش رو روشن بکنن. خب اینم در واقع یک نکته ای هست که خوب بهش توجه بشه، یه تفکیکی که حالا ما قائل هستیم دیگه، یعنی بین سیستم سایبرنتیکی و دانش سایبرنتیکی یک تفاوتی وجود داره. اما در نهایت سیستم های سایبرنتیکی وقتی در عمل به کار گرفته میشن و اینها رو ما در واقع برای حل مسائل مختلف در زندگی روزمره استفاده میکنیم، از برایند تعاملات این سیستم ها یک پدیده ای شکل میگیره به اسم فضای سایبر یا سایبر اسپیس. این سایبر اسپیس محصول سایبرنتیک یک علمه، سیستم سایبرنتیکی هم در واقع یک سیستمه، یک نظامه. اما وقتی در مورد فضای سایبر صحبت میکنیم، فضای سایبر رو باید به معنی محصول ببینیم، محصولی که حاصل دانش سایبرنتیک و سازوکارهای سیستم های سایبرنتیکی هست، که حالا این محصول یک چیزیه که بشر ساخته، اون رو با ظرفیت هایی در دنیای فیزیک در اختیارش بوده و استفاده مشخصی که از اونها کرده این پدیده رو به وجود آورده و حالا این پدیده به عنوان یک زمینه نوظهور خودش بستری میشه برای شکل‌گیری زیست‌بوم جدید حاکم بر دنیا که از طریق اون حالا شما میتونید کارهای پیچیده و محیط‌العقول رو حتی انجام بدید. خب اینا پس هم تفکیک میشن، هر کدوم هم در جای خودش بحثی مفصلی داره، حالا تو مباحث درسی که ما با جزئیات به اینا میپردازیم، ولی خب چون من میخوام برسونم بحثو به اون جنبه ای که این مفاهیم با حوزه اقتصاد ارتباط مستقیم پیدا میکنن، اینا رو خیلی خلاصه و مختصر و مفید خدمت شما عرض میکنم. خب در مورد سیستم سایبرنتیکی، همونطوری که خدمتون عرض کردم، سیستم سایبرنتیکی تابع مباحث نظریه سیستم هست. توی نظریه سیستم ها، سیستم ها از دسته ها و جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند و یکی از کارویژه هایی که برای نظریه سیستم قائل هستیم اینه که بتونه دسته بندی مشخصی از انواع سیستم های موجود در دنیا رو به ما ارائه بکنه. خب توی دسته بندی هایی که از سیستم ها هست، یکی از مهمترین دسته های سیستم ها که در حوزه‌های مختلف مهندسی و صنعتی و حتی علوم اجتماعی بهش توجه ویژه میشه، سیستم‌های فیزیکی هن. سیستم‌های فیزیکی یعنی سیستم‌هایی که از نظر عملکرد تابع قوانین فیزیک هستن و شما در با شناختی که از طبیعت به دست میارید، که حالا اون شناخت از طبیعت رو ما اسمشو میذاریم فیزیک، میتونید این سیستم‌ها رو درک بکنید، شناسایی بکنید و بتونید اونها رو معرفی بکنید. خب تو این دسته بندی سیستم های سایبرنتیکی به عنوان رده سوم سیستم های فیزیکی در نظر گرفته میشن. در واقع ساده ترین نوع سیستم ها رو به عنوان سیستم ارگانیکی میگیرن. سیستم های ارگانیکی مجموعه از اجزا هستن که با هم ارتباطاتی دارن. در واقع این مفهوم ارگان که حالا به معنای اندامواره هست، این منظورش اینه که هر جزی از سیستم برای یک وظیفه مشخص در نظر گرفته میشه. مثلا شما فرض بفرمایید یه آشپزخونه است و این آشپزخونه یه اجزایی داره، مثلا گاز هست، فرض بفرمایید که کابینت هست، یخچال هست، هر کدوم از این اجزایی که در آشپزخونه قرار داره به عنوان یک سیستم یه وظیفه مشخصی داره. حالا احتمالاً بین اینا ارتباطاتی هم وجود داره. مثلا وقتی سیستم به مرحله دوم تحول پیدا میکنه، یعنی میشه سیستم مکانیکی، در سیستم مکانیکی بین اجزای سیستم یک مکانیزمی حاکمه. اجزای سیستم بر اساس یک قاعده ریاضی با هم ارتباط میگیرن، بینشون حالا به نوعی عملکرد تعریف میشه. مثلا شما یه دوچرخه رو اگر در نظر بگیرید، خب دوچرخه هم اجزایی داره، تو این اجزا با یک سری روابط مکانیکی با هم دارن کار میکنن. یعنی رکاب دوچرخه، چرخ دوچرخه، زنجیر دوچرخه، فرمون دوچرخه، اینا همشون در قالب یک مکانیزم و رابطه مشخص که به صورت ریاضی هم قابل توصیفه عمل میکنن. حالا یه رده بالاتر از سیستم های سایبرنتیکی، سیستم مکانیکی، ما به سیستم های سایبرنتیکی میرسیم که علاوه بر این که اجزایی دارن و این اجزا تقسیم کاری بینشون اتفاق افتاده، حالا روابط مکانیکی و ریاضی هم بینشون هست، علاوه بر اون شما با یه چیزی اینجا مواجه میشید به اسم مدار اطلاعاتی، که به واسطه این مدار اطلاعاتی یه اتفاقی به اسم کنترل اینجا امکان پذیر میشه. یعنی سیستم شما به قابلیت و ظرفیت و توانمندی دست پیدا میکنه که به این اصطلاحا میگیم کنترل. کنترل قلب سیستم سایبرنتیکیه. در واقع اگر بخوایم بفهمیم سیستم سایبرنتیکی داره چی کار میکنه، باید عملکرد و سازوکار کنترلی اون رو بتونیم درک بکنیم. خب حالا رده های بالاتر از سیستم سایبرنتیکی هم داریم، سیستم های بیولوژیکی که در واقع با حیات سر و کار دارن و سیستم های اکولوژیکی که با محیط زیست و محیطی که حیات در اون رقم میخوره ارتباط پیدا میکنن. منتها از نظر علمی امروز سطح توانمندی بشر متوقف در سیستم های سایبرنتیکی. یعنی وقتی بشر میخواد یه سیستمی رو طراحی بکنه و اون رو بسازه، دیگه قوی تر و پیچیده تر از سیستم سایبرنتیکی نمیتونه عمل بکنه. علتش هم اینه که اگر بخواد وارد مرحله سیستم بیولوژیکی بشه، باید ماهیت حیات رو بشناسه و بهش تسلط پیدا بکنه. منتها بشر همچین قدرتی الان نداره. بشر درسته تو زیست شناسی ما پیشرفتایی داریم، علم ژنتیک رو مثلا میشناسیم، منتها همه اینها هم زمانی که به مرحله مدل سازی میرسن و میخوان محصولی رو مبتنی بر اون مدل تولید بکنن، پناه میارن به روش های سایبرنتیکی. این یه نکته کلیدیه که ما حد توانمندی بشر رو امروز بتونیم بر مبنای همین دانش سایبرنتیک و سیستم سایبرنتیکی تحلیل بکنیم. این البته در حوزه آنالیز هم به همین شکله. آنالیز سیستم ها رو هم وقتی بشر میخواد انجام بده، مثلا یه موجود زنده رو هم که میذاره جلوی دستش و تو آزمایشگاه مربوطه این رو تشریح میکنه و آدم میخواد عملکردش رو توصیف کنه، باز به علت اینکه ماهیت حیات رو نمیشناسه، باز به علت اینکه ظرفیت های حیات در اختیارش نیست و نسبت به اونها در واقع اختیاری نداره، باز متوسل میشه به سازوکارها و مدل های سایبرنتیکی. پس اگر یه وقت صحبت از سایبرنتیک میشه، این صرفا یک علمی در کنار سایه علوم نیست، این یه سازوکار علمیه که به نوعی حد توانمندی بشر و حد قدرتی که بشر امروز برای تصرف و تسخیر عالم در اختیار گرفته با این علم داره تعریف میشه و مشخص میشه. و اگر ما بتونیم به جنبه های پنهان این علم دست پیدا بکنیم، در واقع از زیر و بم اتفاقاتی که در دنیا در حوزه تکنولوژی و صنعت میفته و آثار اون در جامعه، در واقع میتونیم مطلع بشیم. و این نکته حائز اهمیتی هست از این جهت. خب حالا در مورد این سیستم سایبرنتیکی، ما یک نظامی داریم. در واقع هر وقت صحبت از سیستم سایبرنتیکی میشه، همونطور که عرض کردم، قلب سیستم سایبرنتیکی مفهومی به اسم کنترل هست. و کنترل هم یه عملیه که نیاز به فاعل و مفعول داره، یعنی یک تفکیکی بین فاعل کنترل که میشه کنترل کننده و مفعول کنترل که میشه کنترل شرمنده، ما اینجا باید قائل بشیم. کنترل کننده در واقع با هدف جلوگیری از انحراف کنترل شونده، فرمانهایی رو برای اون صادر میکنه. فرمان از نظر ماهیت جنس اطلاعات داره، یعنی کنترل کننده اطلاعاتی رو برای کنترل شونده ارسال میکنه که از نظر قالب و فرمش فرم فرمان داره، منتها ماهیتش اگر نگاه بکنیم، ماهیت همون ماهیت اطلاعات است. پس کنترل کننده به عنوان فاعل کنترل به کنترل شونده به عنوان مفعول کنترل فرمان میده. حالا کنترل شونده ما به ازای فرمانی که دریافت کرده یه عملی رو انجام میده و نتیجه انجام این عمل یا کنشی که کنترل کننده انجام میده باز خودش تولید اطلاعات هست. این اطلاعات از طریق یک مسیر معکوس میتونه مجدداً برگرده به کنترل کننده و از این طریق کنترل کننده از رفتار کنترل شونده و کنشی که اون انجام میده مطلع میشه. خب اینجا ما به این اطلاعاتی در مسیر معکوس به کنترل کننده برمیگرده اصطلاحا میگیم فیدبک. خب پس ما یه مسیر اطلاعات مستقیم داریم از کنترل کننده به کنترل شونده، یه میشه فرمان، یه مسیر اطلاعات معکوس داریم که اصطلاحا بهش گفته میشه فیدبک. ولی در هر صورت شما اینجا با یه چرخه‌ای مواجه میشید که توی این چرخه اطلاعات شروع میکنه به گردش. علت این که خیلی ها تصور میکنن سیستم سایبرنتیکی یه سیستم اطلاعاتیه همینه، چون گردش اطلاعات توی این سیستم خیلی برجسته است. شما کاملا مشاهده میکنید که اطلاعات داره رفت و آمد میکنه. اما نکته اینه که سیستم سایبرنتیکی از گردش اطلاعات داره استفاده خاصی میکنه و این استفاده دقیقا همون چیزی که ما بهش میگیم کنترل. در واقع اطلاعات اینجا به صورت آزاد در جریان نیست، بلکه این اطلاعات داره به گردش در میاد تا یک اتفاقی بیفته، یه اسم اون اتفاق کنترله. خب پس خوب به این دقت بکنیم که اگر جایی مطرح شد که سیستم‌های سایبرنتیکی سیستم‌های اطلاعاتی هستن، این حرف غلط نیست ولی ناقصه، چون نوعی از سیستم اطلاعاتیه که از اطلاعات استفاده خاصی داره میکنه. ببین دقیقا مثل این میمونی، شما یه رودخونی رو تصور کنید، یه سیستم لوله‌کشی آبی رو در نظر بگیرید. خب آب داره تو لوله‌ها رد میشه یا آب تو رودخونه داره عبور میکنه، ولی یه وقت قرار این آب مثلا به عنوان مصرف آب شرب یک فرد مثلا مورد استفاده قرار بگیره که شما از انتهای لوله مثلا آب شرب رو دریافت میکنید، یه وقت نه، اصلا این گردش آب رو شما به جریان انداختید، دارید باش برق تولید میکنید. تو هر دو شما آب رو میبینید، جریان آب و گردش آب در هر دو واضح و دیده میشه. اما در یکی هدف تأمین خود آبه، ولی در دیگری اصلا ما قراره باش انرژی تولید کنیم، خود آب برامون مسئله اصلی نیست. هرچند میتونه مسئله جانبی باشه ها، یعنی اینجا نه با هم تضادی ندارن، شما میتونید در کنار اون تولید برق خب مصرف آب رو هم رقم بزنید، ولی هدف اصلی اینجا اهمیت داره. هدف اصلی از گردش اطلاعاتی که در سیستم سایبرنتیکی اتفاق میفته مفهوم کنترل هستش. خب این کنترل خیلی کلمه کلیدی و مهمیه تو بحث ما، خواهش میکنم خوب بهش دقت بکنید. ما چون استفاده از اصطلاح سایبرنتیک رو شاید خیلی داریم جایی با بیدقتی انجام میدیم، یعنی هر جا مثلا صحبت از اطلاعات میشه و فضای سایبر و اینترنت و اینا سدید، اصرار داریم که این اصطلاح سایبرنتیک رو برش به کار ببریم. ولی اگر کسی بخواد با روی علمی به این قضیه نگاه کنه، دغدغه علمی داشته باشه، قصه اینه که در مورد هر پدیده سایبری باید معلوم باشه کنترل کننده کیه و چیه، کنترل شونده چه کسی هست یا چه چیزی هست، و حالا در کنار اون معلوم بشه فرمان چیه، اون اطلاعاتی که کنترل کننده به کنترل شونده میده چی هست، و در نهایت اون اطلاعات فیدبک که در واقع به صورت معکوس از کنترل شونده به کنترل کننده میاد اونا چیه. شما وقتی با این عینک و با این فرمول و شابلون میری سراغ پدیده ها که این چهارگانه کنترل کننده، کنترل شونده، فرمان و فیدبک رو براش مشخص بکنید، خب الان شما دارید تحلیل سایبرنتیکی انجام میدید و اینجا دیگه اصلا اهمیتی نداره که موضوع بحث ما چی باشه. ما همین فرمولی که امروز داریم مطرح میکنیم، میخواییم در حوزه اقتصاد به اصطلاح اون رو به کار ببریم، این همین فرمول رو شما میتونید در حوزه بیولوژی استفاده کنید، این همین فرمول رو میتونید ببرید در حوزه انرژی به کار ببرید، این این فرمول رو در حوزه صنعت و تکنولوژی میتونید به کار ببرید. لذا این یه دستورالعمل و قاعده تحلیل عمومیه و امتیازش هم در واقع همین هست که شما محدود به یک سیستم خاص نیستید، به مجموعی از روش ها دست پیدا میکنید که این روش ها رو میتونید در حوزه های مختلف به کار ببرید. و همونطور هم که خدمتتون عرض کردم، به لحاظ ظرفیت هایی که در اختیار ما قرار میده، از قوی ترین امکانات و ظرفیت ها استفاده میشه. خب اینجا سوالی رو نوشتن که چطور سیستم سایبرنتیکی فیزیکی در نظر گرفته شده، مگر فضای سایبر فیزیکی هست، اطلاعات که فیزیکی نیست. ببینید این پاسخی به این سوال ما باید بدیم، در واقع دو تک تک کلماتش اینجا بحث وجود داره. ما از نظر فلسفی اطلاعات وقتی به اطلاعات میپردازیم، به این نتیجه میرسیم که اطلاعات خاصیت‌های فیزیکی رو نداره. خاصیت فیزیکی یعنی چی؟ یعنی باید ماده باشه، جرم داشته باشه، انرژی داشته باشه. چیزی که در واقع جرم نداشته باشه و فضای اشغال نکنه، که اطلاعات علی ظاهر اینجوریه، نه جرم داره نه فضا اشغال میکنه، این یک پدیده مادی به حساب نمیاد و قاعدتا موضوع مستقیم علم فیزیک هم نمیتونه واقع بشه. به این دقت بکنیم. اما آن چیزی که فضای سایبر باهاش ساخته شده امروز و با اون ما سر و کار داریم تحلیل ها رو حتی باش انجام میدیم، اون مبتنی بر تجسم مادی اطلاعاته. یعنی اطلاعات اول تبدیل شده به یک مقوله مادی و شما حالا رو اون مقوله مادی دارید مبتنی بر کارهای فیزیکی به اصطلاح سیستم رو توسعه میدید و جلو میبرید. ببینید قصه اینه، ماهیت اطلاعات ماهیتش غیر فیزیکیه، ولی وقتی من اومدم این رو تبدیلش کردم به ولتاژ و از این به بعد هر وقت با اطلاعات سر و کار دارم، مستقیم دارم با ولتاژ کار میکنم، یا مثلا دارم با میزان باری که در خازن ذخیره شده کار میکنم، یا فرض بفرمایید بر اساس میزان مغناطیسی که روی یک نوار ثبت و کدگذاری شده دارم کار میکنم. خب اینجا من کاملا دارم فیزیکی عمل میکنم. فضای سایبر یک فضای برساخته است، یک فضای برخواسته از دامنه فیزیک. یعنی اگر ما امروز داریم یه چیزی مثل اینترنت رو به عنوان یکی از مصادیق فضای سایبر میشناسیم، باش کار میکنیم، این 100% فیزیکیه. سرورها فیزیکی هن، خطوط ارتباطی فیزیکی هن، همشون مبتنی بر قواعد فیزیکی هن. البته اصطلاح فیزیک شاید اینجا یه ذره غلط انداز باشه، چون دانش فیزیک خودش رو محدود به اون چیزی که حالا ما بهش میگیم ماده نمیکنه، در مورد انرژی هم صحبت میکنه. توی سالیان اخیر حتی به حوزه اطلاعات هم ورود کرد، یعنی ما یه فیلد تخصصی به اسم فیزیک اطلاعات هم امروز داریم. شاید حالا منظور شما بیشتر این بوده که آیا اطلاعات فیزیکی هست، یعنی مادی هست یا نه، اون جنبه مادی بودنش رو شاید بیشتر روش تاکید کنیم، سوال درستری در بیاد. حالا به هر صورت میخوام اینو تاکید کنم که نه، تصور شما از فضای سایبر یک فضای غیر مادی نباشه، اتفاقا نه، کاملا مادیه، کاملا فیزیکیه. کاملا فیزیکی یعنی مبتنی بر قوانین فیزیک شناخته شده است. یعنی حتی اگر شما با فیزیک کوانتوم هم اینترنت کوانتومی درست بکنید که الان جزء پروژه‌های مهم دنیاست، باز هم اون تابع قوانین فیزیکه و شما در دنیایی که با علم فیزیک شناختید تصرف کردید تا تونستید اون رو به وجود بیارید. خود سیستم سایبرنتیکی هم بر مبنای همین قوانین فیزیکی ساخته میشه. خب این تفاوت رو پس دوستان در نظر داشته باشن. البته ما یه تفکیکی بین علم فیزیک و علم سایبرنتیک داریم. ما در واقع در مورد فیزیک رایج صحبت میکنیم و معتقدیم که فیزیک رایج با علم سایبرنتیک تکمیل میشه. یعنی باز اینجوری نیست که دوتا علم کاملا مجزا باشن. در واقع بخشی از ظرفیت های عالم رو شما الان میتونید با علم فیزیک توضیح بدید، یه بخش دیگه‌اش رو میاد با علم سایبرنتیک توضیح میدید و تکمیل میکنید. لذا این توی بحث فلسفه علم میتونه خیلی دامنه پیدا بکنه. حالا من دارم خیلی خلاصه و مختصر به موضوع اشاره میکنم، ولی اجمالا چیزی که میخوام تو ذهنمون شکل بگیره برای تحلیل های بعدی به شدت بهش نیاز داریم اینه که فضای سایبر رو مطلقا یک فضای غیر فیزیکی تلقی نکنید. فضای سایبر کاملا فیزیکیه و از قوانین فیزیک تبعیت میکنه، منتها خب اونجا شما دارید در واقع مثلا سرعت رو زیاد میکنید، دارید بستر انتقاد رو بستر پیشرفته تری میکنید، برای انجام محاسبات دارید از ظرفیت های پیشرفته تری استفاده میکنید، ولی قوانین فیزیک نقض نشدن. هیچ قانون فیزیکی ما نداریم که مبتنی بر پیشرفت وضعی سایبر نقض شده باشه. خب حالا نقش ارتباطات و بعدش محاسبات رو میخوام روشن بکنم. ببینید این تفکیکی ما بین کنترل کننده و کنترل شونده لاجرم در سیستم کنترل باید اعمال بکنیم، به خاطر جدا شدن کنترل کننده از کنترل شونده، رسوندن اطلاعات بین این دوتا بخش نیازمند سازوکار انتقال اطلاعات هست بین کنترل کننده و کنترل شونده، و در جهت برعکس بین کنترل شونده و کنترل کننده. ما به سازوکار انتقال اطلاعات نیاز داریم که از نظر علمی به انتقال اطلاعات میگن ارتباطات. ارتباطات اساساً انتقال اطلاعاته. حالا میخواد با هر روشی انجام بشه، میخواد با سیم باشه، بی سیم باشه، میخواد رمزنگاری شده باشه، بدون رمزنگاری باشه. شما حتی اطلاعاتی که مثلا با دود دارید ارسال میکنید، یا حالا مثلا در گذشته استفاده میشده، یا مثلا این کبوتری که نامه رو میرسونده، ببین همینا نوعی از ارتباطاته. تا حالا روشی پیشرفته امروز که از امواج الکترومغناطیسی استفاده میشه یا فیبر نوری ما کمک میگیریم، اینا همشون سازوکار ارتباطاتن و همشون فارغ از اینکه از چه تکنولوژی استفاده بکنن، در این مشترکن که تا تو اینها داره انتقال اطلاعات اتفاق میفته. خب به تعبیر فنی اگر صحبت کنیم، ارتباطات که اون انتقال اطلاعاته، بین مبدأ و مقصد پیام رو منتقل میکنه. در واقع این دیگه ادبیات ارتباطات هست. یعنی هر جا صحبت از ارتباطات میشه، ما یه مبدأ داریم، نقطه شروع انتقال اطلاعات هست، یه مقصد داریم، نقطه پایان انتقال اطلاعات، و حالا اطلاعاتی بین مبدأ و مقصد منتشر میشه، توی ادبیات ارتباطات اسم خاصی داره، بهش میگن پیام یا مسیج. یعنی این اصطلاح رو هر جا استفاده کردن ما متوجه میشیم در مورد ارتباطات داره صحبت میشه، ولی از نظر ماهیت پیام همون اطلاعاته، پیام ماهیتش همون اطلاعات است. خب از طرفی شما اینجا سیستم هایی رو ملاحظه میکنید که ورودیشون اطلاعات هست و خروجی اونها هم اطلاعات. یعنی خود کنترل کننده اطلاعات به عنوان ورودی دریافت میکنه و بعد اطلاعات به عنوان خروجی تحویل بده. اون فرمانی که کنترل کننده میسازه و میده به کنترل شونده، خب ماهیت اطلاعات داره. خود کنترل شونده همین ساختار رو داره، یعنی ورودی اطلاعات میگیره، خروجی اطلاعات تحویل میده. کلا سیستمی که ورودی اطلاعات و خروجی اطلاعات باشه بهش میگن سیستم محاسبه. این هم میشه نقش محاسبات. محاسبات میشه پردازش اطلاعات، یعنی ورودی اطلاعات رو بگیره و اون رو به اطلاعات خروجی تبدیل بکنه، به این میگن محاسبات. خب پس در سیستم سایبرنتیک ما زیر سیستم محاسبات رو داریم که کار پردازش اطلاعات رو انجام میده، ورودی اطلاعات رو دریافت میکنه و خروجی اطلاعات رو تحویل میده. خب اینجا ما با یه میشه گفت مثلثی سر و کار داریم. سه تا مفهوم کلیدی کنترل، ارتباطات و محاسبات اینجا وجود داره. خب کنترل که هدف اصلی سیستم سایبرنتیکی هست، اشاره کردیم به عنوان قلب سیستم. کنترل تغذیه اطلاعاته، یعنی این که ما بگیم در چه زمانی به چه کسی چه اطلاعاتی بدیم، چه اطلاعاتی ندیم، چقدر اطلاعات بدیم، چقدر اطلاعات ندیم. این نکته‌ای که اینجا داریم. خب خود این کنترل از ارتباطات و محاسبات طبق چارچوبی عرض کردم استفاده میکنه. ارتباطات انتقال اطلاعات، محاسبات هم پردازش اطلاعات. حالا هر سه این مفاهیم با مفهومی به اسم اطلاعات یا اینفورمیشن سر و کار دارن. دقیقا میبینید دیگه، تغذیه اطلاعات، انتقال اطلاعات، پردازش اطلاعات، این سه عمل اصلی که روی اطلاعات داره انجام میشه باعث میشه که اطلاعات اینجا به عنوان یک مفهوم محوری برای کلیه اتفاقاتی که در سیستم سایبرنتیکی میفته جایگاهش مشخص بشه. خب این جمع‌بندی رو ما تحت عنوان ارکان سایبرنتیک با تبیین نسبت بین این ارکان انجام میدیم. همونطور که عرض کردیم قلب ماجرا کنترل هست. وظیفه سیستم سایبرنتیکی از طریق این کنترل پیگیری میشه. خب خود کنترل برای محقق کردنش همونطور که دیدیم به سازوکارهای ارتباطات و محاسبات نیاز داره. پس کنترل استفاده میکنه از ارتباطات و کنترل استفاده میکنه از محاسبات. برای همین کنترل میشه رکن اصلی و ارتباطات و محاسبات میشن ارکان فرعی در سیستم سایبرنتیکی. و در نهایت هم کنترل، هم محاسبات و هم ارتباطات هر ستاشون دارن روی اطلاعات عمل میکنن. لذا اطلاعات میشه رکن پایه و بین رکن اصلی که هدف سیستم داره باش کنترل میشه و پیش میره و رکن پایه که در واقع یک بیسی هست که بقیه پدیده ها روش اومدن سوار شدن. این در واقع تناسبی که عرض کردم رو میشه در نظر گرفت. خب حواستون به این باشه که در سیستم های سایبرنتیکی تمایز بین انسان و ماشین تا حد زیادی کنار گذاشته میشه و اساساً وقتی ما در مورد یک عملکرد اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم دیگه اونجا خیلی برامون اهمیتی نداره که این کار توسط ماشین داره انجام میشه یا توسط انسان. در واقع یکی از ظرفیت هایی که دانش سایبرنتیک داره و از این داره حد اکثر استفاده امروز صورت میگیره، این که دیگه مرز بین علوم انسانی و علوم تجربی، علوم فنی و علوم پایه و چیزایی از این دست دیگه برداشته میشه اینجا و شما با یک فرمول، یک دستگاه و یک سازوکار طراحی و تحلیل همه این پدیده ها رو در جا دارید مطالعه میکنید. ما مثلا در مورد محاسباتی صحبت میکنیم، شاید بیشتر ذهنمون میره سمت دستگاهی مثل کامپیوتر و سرورها و پردازنده ها و اینها، ولی خب از اینم غفلت نکنید که بخشی از محاسبات رو انسان ها دارن انجام میدن و از نگاه دانش سایبرنتیک از نظر ماهیت بین محاسبه‌ای که انسان انجام میده یا ماشین انجام میده هیچ فرقی وجود نداره. البته ممکنه سرعت انسان کمتر باشه، ممکنه بعضی از محاسبات رو انسان بهتر انجام بده، مثلا محاسباتی که مربوط به موضوعات هوش مصنوعیه، خب امروز تو خیلی از اون انسان‌ها بهتر عمل میکنن، مثلا انسان‌ها تصویر رو خیلی بهتر از ماشین میتونن تحلیل بکنن و درک بکنن، ولی از نظر کاری که داره انجام میشه هر دو، چه ماشین تصویر رو تحلیل کنه و آنالیزش کنه چه انسان تحلیل بکنه، فرقی نداره. یا مثلا تو ارتباطات، مثلا اگر یه وقتی صحبت از یک ارتباطات سایبرنتیکی میشه، معناش این نیست که حتما اونجا ما داریم با ماشین ارتباطات رو برقرار میکنیم، پیام رد و بدل میکنیم، ممکن اصلا یه انسانی برداشته یک مؤلفه اطلاعاتی رو به دست یه انسان دیگه رسونده. یا اونجایی که ارتباط بین انسان و ماشین برقرار میشه، انسان به ماشین اطلاعات میده، یا برعکس ماشین به انسان ارتباط برقرار میکنه و بهش اطلاعات میده. ببینید تمام اینها ذیل مبحث ارتباطات در حوزه سایبرنتیک جا میگیره و بنیانهای علم سایبرنتیک انقدر قوی هست که به همین رو میتونه پاسخ بده و میتونه اون رو پشتیبانی بکنه. خب پس باز من این پیش زمینه ها رو تأکید میکنم چون الان باش تو نتیجه گیری کار دارم. اونجایی میخوام بگم اقتصاد سایبرنتیکی چیه، اونجا میخوام بگم که تو اقتصاد سایبرنتیکی هم ماشین نقش داره هم انسان، اینا از همدیگه تفکیک نمیشن. یا تو سایبرنتیک اقتصادی، در سایبرنتیک اقتصادی هم نقش انسان و ماشین همزمان وجود داره و اینا از هم تفکیک مشخصی نخواهند داشت. و رمز فهم این که الان در دنیا داره چه اتفاقاتی میفته یه بخشش به این برمیگرده که ما صرفاً قضیه رو فناوری و تکنیکال نبینیم. دانش سایبرنتیک همچنین قصدی نداره، پدیده رو کلی میبینه، حالا ظرفیت‌های مختلف رو میتونه توش تبیین بکنه. خب اصطلاح فضای سایبر هم با توضیحاتی که دادیم در واقع خیلی ساده میشه بهش گفت فضای کنترل. هر چیزی که در فضای سایبر قرار میگیره تحت کنترل قرار میگیره. فضای سایبر فضای تغذیه هدفمند اطلاعاته. دیگه ما الان اینجوری فکر نکنیم حالا فضای سایبری که میگن یعنی فضایی که مثلا خب اونجا اطلاعات فقط در دو بدل میشه و فضای به اصطلاح تبادل نظرها و این هاست، نه، این اتفاق هم توش میفته، ولی اتفاق اصلی که در فضای سایبر میفته کنترله. در واقع فضای سایبر قلمرو حاکمیتیه. هر چیزی وارد فضای سایبر میشه شما بهش اشراف عملیاتی و اطلاعاتی پیدا میکنید و به اون ترتیب میتونید اون رو تحت سیطره خودتون داشته باشید. خب به این چند تا نکته هم اجمالا اشاره میکنم که اصطلاح ویرچوال و مجازی اینا با هم فرق میکنن، یکسان نیستن. مجازی یک تعبیر عربی هست که حالا ما در فارسی که ازش استفاده میکنیم معمولا اون رو مقابل واقعی قرار میدیم. ویرچوال در زبان انگلیسی به معنای یک واقعیت تلقی میشه، منتها یک واقعیتی از جنس ناملموس. پس هر چیزی ویرچواله از نظر زبان انگلیسی واقعیه، ولی شما دو مدل واقعیت دارید، یه واقعیت ملموسه میتونید لمسش کنید، یه واقعیت ناملموسه قابل لمس نیست. مثلا وقتی توی تصویر یک درخت توی قاب عکس ما درختی رو داریم میبینیم، خب این درخت با درخت واقعی تفاوت اصلیش در اینه که شما درخت واقعی رو میتونید لمس کنید، ولی درخت داخل قاب عکس یا اون درختی که توی مانیتور کامپیوتر داره به شما نشون داده میشه یا رو گوشی موبایل میبینیم، اون قابل لمس نیست. لذا اصلا دو تا تعبیر و تفسیر مختلف داره. یعنی اگر کسی بخواد بحث فلسفی رو این انجام بده، فلسفی فضای مجازی یه چیزه، فلسفی فضای ویرچوال یه چیز دیگه است. ممکنه البته با هم اشتراکاتی داشته باشن، ما اینو نفی نمی‌کنم. زمین ویرچوال و سایبر هم با هم فرق میکنه. این که حالا خیلی وقتا ما به فضای سایبر میگیم فضای مجازی و تلقیمون اینه که فضای مجازی ترجمه فضای سایبر، این سایبر اسپیس یا ویرچوال اسپیس، اینم تلقی اشتباهیه. فضای سایبر به اون ماهیت کنترلی ماجرا داره اشاره میکنه، کاری به ملموس بودن و غیر ملموس بودنش نداره. ولی شما وقتی میگید فضای ویرچوال، فضای ویرچوال با دغدغه ملموس بودن یا غیر ملموس بودن داره پدیده ها رو از هم تفکیک میکنه، اونجا اتفاقا کاری به کنترل پذیری و این قضایا نخواهد داشت. حالا از خود اصطلاح سایبر، سایبر اسپیس رو اگر به صورت سرهم بنویسن بدون اسپیس، این ترجمه میشه به فضای سایبر، یعنی حالت ترکیب اضافی پیدا میکنه، میشه مضاف و مضافان الی. اما اگر این رو به صورت با فاصله بنویسن، سایبر اسپیس با فاصله، ترجمه میشه به فضای سایبری. فضای سایبری یعنی فضایی که به پدیده سایبر آغشته شده. در واقع اینجا سایبر صفت میشه برای فضا. ماهیت فضا در واقع توی فضای سایبری عوض نشده، منتها به ظرفیت هایی از سایبر انگار مجهز شده، یا بعضی از ویژگی ها و رنگ و بوهای سایبر رو به خودش گرفته. اما فضای سایبر که ترکیب اضافی هست، فضای سایبر یعنی فضایی که مختص سایبره، فضایی که در اون کنترل و فرایند سایبر در واقع رقم میخوره. خب اینا ببین، حالا ظرافت های مفهومیه دیگه، این کسی بخواد کار علمی دقیق انجام بده واقعا اینقدر رو مفاهیم باید حساس باشه تا بتونه اون نظریه علمی رو خیلی تر و تمیز و کامل بتونه معرفی کنه. زنا، خب مفهوم ویرچوال در مقابل مفهوم اکچوال قرار میگیره. یعنی شما اگر در زبان انگلیسی بگید ویرچوال واقعیت ناملموس، خب واقعیت ملموس چی میشه؟ واقعیت ملموس رو بهش میگن اکچوال. مجموع ویرچوال و اکچوال رو هم رفته واقعیت دنیا رو میسازه، که اصطلاحا هم بهش میگن ریالیتی. ریالیتی ترکیب اکچوالیتی و ویرچوالیتی هستش. خب این تمایزارم خواستم تو مفاهیم عرض بکنم که حالا دوستان در نظر داشته باشن که ما این سه تا دوگانه رو معمولا نباید به جای هم استفاده کنیم. این دوگانه های مکمل تعابیر خاص خودشون رو دارن، تو ادبیات خاص خودشون رو هم باید براشون استفاده کرد. یعنی وقتی از اصطلاح مجازی استفاده میشه، مکملش میشه واقعی، این یه چارچوب نظری داره. وقتی از اصطلاح ویرچوال استفاده میکنی، مکملش میشه اکچوال، باز این یک چارچوب نظری و کارویژه متفاوتی داره. و در نهایت جایی که میگیم سایبر، سایبر مکملش میشه فیزیکال، سایبر مکملش میشه فیزیکال، که حالا از نظر ربط و ارتباطات اینا جزئیاتی داره ها. این معناش نیست که مثلا فرض بفرمایید که اگر اینجا مثلا ویرچوال و اکچوال با هم دیگه جنگ یک کلی رو تشکیل میدادن، آیا اینجا هم سایبر به اضافه فیزیکال یک کلی رو تشکیل میدن؟ اینجوری نیست. اینجا سایبر بر فیزیکال سیطره پیدا میکنه. حالا دیگه اینا بحث های مدل سازی فضای سایبر از دوستان علاقه من بودن، توی درس فضای سایبری که در آپارات آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران هست میتونن اونجا جزئیات رو ببینن. توی جلسات درس مدل سازی ما اینا رو مفصل اونجا صحبت کردیم. میخوام زودتر برسم به نتیجه گیری بحثمون، که تمایز بین اقتصاد سایبری و سایبرنتیک اقتصادی هست در واقع. ببینید، یه نقشه علم جدیدی در دنیا داره شکل میگیره و هرچقدر جلوتر بریم این نقشه واضح تر میشه، اینکه بین علوم سایبری و علوم فیزیکی داره یه تمایز گسترده به وجود میاد. علوم فیزیکی یه علوم رایجی بودن که حالا در گذشته حتی امروز هم جایگاه مشخصی دارن. این علوم با مسئله مطالعه ماده و انرژی سر و کار دارن و دغدغه‌شون انجام کار. فرض کنید ببینید، مثلا ما در مورد یکی از علوم فیزیکی صحبت کنیم، مثلا علم معدن یا مثلا علم مکانیک. ببینید، قرار همه اینا یه چیزی رو بسازن مبتنی در مطالعه ماده و انرژی که این پدیده ها کار انجام بده. یا حتی اگر شما دنبال این باشید که یه سیستمی رو تحلیل کنید، میخواید کاری که توسط اون سیستم انجام میشه رو مطالعه بکنید. حتی در مورد دیدگاهی که توی سوشال ساینس مبتنی بر فیزیکال ساینس از گذشته وجود داشت، این بود که میخواستن خود جامعه رو هم عین یه سیستم فیزیکی مطالعه بکنن. این کار ویژه های جامعه حالا میومد به عنوان یک ساختار فیزیکی مطالعه میشد. اما در مکمل ساختار علوم فیزیکی، ما امروز داریم با مفهومی به اسم علوم سایبری مواجه میشیم یا سایبر ساینسز. کلا علوم سایبری مسئله‌شون مطالعه مقوله اطلاعاته که قراره این منجر بشه به تولید فکر. به جای انجام کار تمرکز میخوایم بذاریم روی تولید فکر. حالا وقتی این نقشه علوم سایبری به بلوغی برسه، اصلا خیلی از علوم فیزیکی هم دچار دگرگونی میشن. یعنی ماهیتاً چون با موضوع اطلاعات قرابت بیشتری دارن و به تعبیری با اون همسنخی بیشتری دارن، میان زیر علوم سایبری دستبندی میشن. مثلا فرض بفرمایید همین علم اقتصاد اگر امروز تلاش میشه مبتنی بر علوم فیزیکی مورد مطالعه قرار بگیره و ما دنبال مثلا قواعد اقتصادی هستیم که تابع قوانین فیزیک عمل میکنن و اونا رو میخوایم مبنا قرار بدیم، خب تا حد زیادی واضح شده که اطلاعات یک علم اطلاعات محور تا ماده محور و انرژی محور. لذا اگر بحث اطلاعات اینجا به اندازه کافی پررنگ بشه، خب جایگاه این علوم هم تغییر میکنه. لذا با یک مواجهه جدی در حوزه تحول نقشه علم ما روبرو هستیم. این در آینده تحولات آینده جهان قطعا موضوع مهمی هست. یکی از سرشاخه‌هایی هم که من میتونم حالا خدمت شما بگم که تو اخبار وقتی پیگیری میکنید روش حساسیت بیشتری پیدا کنید، ببینید دیگه هر جایی که هوش مصنوعی داره ورود پیدا میکنه و اونجا داره تحول به وجود میاره، چه در حوزه های علمی و چه صنعتی چه حوزه های دیگر، این معناش اینه که ما داریم از حوزه فیزیک به حوزه سایبرنتیک داریم شیفت میکنیم. لذا شاید اصطلاح سایبرنتیک رو رسانه ها خیلی به کار نبرن، ولی همین که میگن هوش مصنوعی، این یعنی وارد قلمرو هم زیر مجموعه حوزه سایبر ما شدیم. خب حالا این علوم سایبری خودشون دو دستن. یه دسته از این علوم رو بهشون میگیم علوم ایکس، سایبرنتیکس، و یک دسته دیگه هم علوم سایبر ایکس هستن. در علوم ایکس سایبرنتیکس هدف سلطه است، اما برای اینکه این سلطه محقق پیدا بکنه، تمرکز اون حوزه علمی بر اون ایکس واقع میشه. لذا میگیم سلطه از طریق ایکس یا سلطه بر ایکس. مثلا ببینید همین اکانوسایبرنتیکس، ایکس ما اینجا حوزه اکانومیکس هست. در واقع اکانومی و حوزه اقتصاد، معیشت، حالا با هر تعبیری که ازش یاد بکنیم، این متغیر کنترلی ماست. ما میخوایم بر ایکس سلطه پیدا بکنیم، یعنی میخوایم اقتصاد رو مثلا بگیریم تو چنگ خودمون، به تعبیری بتونیم اقتصاد رو کنترل بکنیم. خب یا اینکه نه، من دنبال کنترل چیز دیگری ام، ولی میخوام اقتصاد به عنوان کنترل کننده اینجا بیاد و نقش خودش رو بازی بکنه. مثلا شما میخوای فرض کنید تاباوری یک کشور رو دستخوش تغییر بکنید، میخوای تاباوری مردم رو بیارید پایین، دست میذارید متغیرهای اقتصادی. از طریق متغیرهای اقتصادی حالا من سلطه پیدا میکنم بر، در واقع از طریق مقوله اقتصادی بر مردم از جنبه تاباوری مثلا سلطه پیدا میکنم. هر دوی اینها جزء علم اکانوسایبرنتیکس قرار میگیره. پس سوال مشخصه، ما میخوایم به سلطه برسیم. سلطه چی بود؟ همون هدف علم سایبرنتیک بود. منتها اینجا ایکس ما به عنوان چیزی روش تمرکز میکنیم برای محقق شدن این هدف، مثلا حوزه اقتصاده، مقوله های اقتصادیه، کمیت ها و کیفیت های اقتصادی. اما توی سایبر ایکس قصه یه ذره متفاوته. توی سایبر ایکس در حقیقت ما قرار نیست مسئله سلطه رو به اون هدف دنبال بکنیم، بلکه سلطه اینجا ابزار میشه، هدف میشه خود اون ایکس. ولی برای اینکه من بتونم مسائل ایکس رو بهتر بهش پاسخ بدم، میام از ظرفیت سلطه که در واقع همون سایبر باشه استفاده میکنم. ببینید، مثلا شما میخواید تورم رو کنترل بکنید، هدفتون کنترل تورم. برای کنترل تورم شما میایید راهکار سایبری ارائه میکنید. مثلا میگید که ما یه سامانه ایجاد میکنیم، بعد تو این سامانه مثلا مردم میان ثبت نام میکنن، بعد مثلا بعضی از فعالیت های مردم رو رصد میکنیم، از این طریق روی اصطلاحا تورم اثر میذاریم. این میشه سایبر ایکس. در واقع تو سایبر ایکس که مثلا سایبر اکانومیکس یعنی دانش اقتصاد سایبری جز این دسته قرار میگیره، اینجا مسئله همون علم اقتصاده. یعنی افراد از پارادایم علم اقتصاد خارج نمیشن، اصلا همون اصول رو دارن، همون قواعد رو میخوان اجرا بکنن، اما میگن ما اینجا از یه ابزار پیشرفته ای استفاده میکنیم. این ابزار پیشرفته اسمش پلتفرم سلطه است، که حالا به تعبیر ما میشه همون سایبر. این پلتفرم امکان پیگیری اهداف مثلا اقتصادی رو داره فراهم میکنه. خب این تمایزه پس الان روشنه. هر دوی اینها به روش‌های سایبری و به دانش سایبرنتیک احتیاج دارن، منتها یکی هدفش سلطه است، دیگری هدفش خود حوزه اقتصاده و جای اینها در واقع تفکیک میشه. حالا از این سازوکار ما استفاده میکنیم برای حوزه سایبرنتیک کاربردی. حالا یه فرمول عمومی داره که شما هر دانشی رو داشته باشید در حوزه تخصصی، حالا اسمشو بذاریم ایکس لوجی، ما قسمت لوجیش رو در واقع استفاده میکنیم برای شناخت اون پدیده، و دانش سایبرنتیک هم اصول کلی در واقع پدیده سلطه و کنترل رو به ما خواهد داد. اینا وقتی با هم ترکیب میشن علم ایکس سایبرنتیکس رو به ما میدن. حالا ما بر مبنای دانش سایبرنتیک و سایبرنتیک تخصصی که اسمش میشه ایکس سایبرنتیکس نظام سازی میکنیم، سیستم میسازیم. حالا شما این سیستم رو میدید دست مدیر، دست کاربر که باهاش عملیات روزمره خودش رو انجام بده. خب اینجا در مورد حوزه اکونومی در واقع قصه اینجوری رقم میخوره. این دانش اکونومیکس رو داریم که با دانش سایبرنتیکس ترکیب میشه، اکانو سایبرنتیکس رو میده. حالا من از تلفیق سایبرنتیکس و اکانو سایبرنتیکس نظام سازی میکنم با همون هدفی که خدمت شما عرض کردم، و تفکیک اون دو مدل دانش سایبری هم اینجا به عنوان اکانو سایبرنتیک و این طرف هم سایبر اکانومیک خیلی واضح بیان شده که در اکانو سایبرنتیک هدف سلطه است. این سلطه از طریق اقتصاد یا بر اقتصاد رقم میخوره، اما در سایبر اکانومیکس هدف خود اون اقتصاده، ولی شما از پلتفرم یا بستری که به عنوان سلطه یعنی همون سایبر فراهم شده استفاده میکنید تا این رو محقق بکنید. من حالا برای این یه مثال میزنم که این روشن بشه. ببینید امروز مثلا ما صحبت از یه چیزی میکنیم به اسم پول سایبری. حالا این پول سایبری خیلی عمومیت داره، یعنی همین کارت های بانکی ما رو شما در نظر داشته باشید، این نوعی از پول سایبری میتونه باشه. رمز ارزها و اینها هم که الان متداول شدن، اونها هم نوعی از پول سایبری به حساب میان. اصلا حتی اگر کارتی هم وجود نداشته باشه، فقط محتمل برای یک اعتبار ما عمل بکنیم، باز اونم یک پول سایبری. پول سایبری چی کار کرده؟ گفته من به جایی که بیام اسکناس بدم دست مردم، مردم اسکناس مثلا خرید و فروش انجام بدن، میام از ظرفیت و بستر سایبر استفاده میکنم. خب بستر سایبر تو زیر مجموعه خودش چی به ما میده؟ ارتباطات میده، محاسبات میده. شما میتونید پایگاه داده داشته باشید، سرور داشته باشید، انتقال اطلاعات داشته باشید. لذا مثلا فردی الان اینجا نشسته، بانکی که توش حساب داره 1000 کیلومتر اون طرف داره، ولی از طریق سازوکار ارتباطات میتونه اون نیازمندیشو برطرف بکنه. اینجا نوع پولی که ساخته میشه که دقیقا تو همون پارادایم علم اقتصاده، همون اصلی که از اول برای پول در نظر گرفته شده، اون حالا میگه بستر سایبر استفاده میکنم تا بتونم مثلا این رو ارتقا بدم، تسهیل کنم استفادهش رو. خب اینجا پول سایبری به وجود میاد، مثلا شما سایبر مانی خواهید داشت. اما یه نکته اینجا وجود داره، هر چیزی سایبری میشه، چون شما بالاخره از پلتفرم سایبر و سلطه دارید استفاده میکنید، دیگه روش کنترل هم خواهید داشت. یعنی به صورت ثانویه این پول سایبری شما، دولت یا حالا هر کسی که دسترسی داره میتونه بهش نظارت هم بکنه، میتونه کنترلش هم بکنه، میتونه مثلا هر وقت خواست دسترسی شما به پولتون رو قطع بکنه، شما پول تو حسابتون هست ولی کاری بکنه نتونید خرج بکنید. خب این ماهیت سایبری. ببین چرا میگیم نباید فقط به دیجیتال بودن این پول تاکید کرد؟ خب دیجیتال باشه میگم فقط از نظر اینکه قبلا یه پدیده فیزیکی ملموس آنالوگ بود، الان شده دیجیتال که با عدد و رقم و کامپیوتر و اینا کار میکنه. این ظاهر قضیه است، ولی اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینکه این پول وقتی تو اون قالب دیجیتال تبدیل شد، در واقع با ظرفیت سایبر چون داره این اتفاق رقم میخوره، حالا تحت کنترل هم قرار میگیره. حالا دیگه شما میدونید چه کسی به چه کسی چه پولی داد، این پول رو کی گرفت، کی گرفت، کجا خرج کرد، کم داد، زیاد داد. خب دیگه پول و روند جریان اون کاملا تحت کنترل شما قرار میگیره. خب این چیزی که الان من گفتم توی سایبر مانی به عنوان نکته دومی که پول تحت کنترل، اینا خیلی‌ها میگن آقا ما که هدفمون واقعا این نیست، ما نمیخوایم، ما دنبال کنترل کردن مردم نیستیم. ولی خب این ظرفیت هم وجود داره. اینجا دانش ایکس سایبرنتیک حالا میاد جنبه‌های مختلف این اتفاق رو تبیین میکنه، میگه ببین شما اومدی مثلا یک سلطه خاصی به وجود بیاری، خاصی بر مردم حکومت بکنی، پول مردم رو اینجوری گرو گرفتی، حالا با این داری حکومت میکنی. من الان مسئلم این نیست که تو داری با روش دیجیتال یا آنالوگ مثلا مسائلت رو حل میکنی، مسئلم این که تو داری حکومت میکنی. حالا برای این حکومت دست گذاشتی رو یه مقوله اقتصادی، پول همه مردم ازشون گرفتی به صورت یه سری اعداد و اعتبارات با سازوکار سیستم محاسباتی که در اختیار داشتی توی سازوکار سایبرنتیک، همه رو گذاشتی توی سروری. حالا به مردم میگی که مثلا اگر فلان کار رو انجام ندید ما پولتون رو بلوکه میکنیم، یا مثلا فلان مدلی که مثلا توی در واقع سنترال بانک دیجیتال کارنسی یعنی CBDC اتفاق میفته، که تو ایران بهش میگن ریال دیجیتال یا به تعبیر همون رمز ریال، اونجا دیگه حکومت از این استفاده میکنه برای حتی تشویق و تنبیه مردم. مثلا یه مجرمی رو شناسایی میکنن، یا اصلا یه متهم رو شناسایی میکنن، هنوز جرمش اثبات نشده، برای اینکه بتونن گیرش بندازن میان دسترسیش رو به پول کیف پولش قطع میکنن، این نتونه پول خرج کنه. خب اینجا ما داریم حکومت میکنیم، داریم سلطه اعمال میکنیم. حالا سلطه ما از یک متغیر اقتصادی، از یک مقوله اقتصادی، از یک کیفیت اقتصادی مثلا به اسم پول داره استفاده میکنه. شما به جای این چیزی که من مثال زدم هر پدیده اقتصادی دیگری رو میتونید قرار بدید. حالا یه وقت شما از اون پدیده میخواید فقط استفاده بکنید که سلطه رقم بخوره، یه وقت نه اصلا میخواید به خود همون پدیده هم سلطه داشته باشید. مثل بحث تورم، ما میخواییم رو تورم سلطه داشته باشیم، اصلا مهم نیست تورم پایینه یا بالاست، ما میخوایم اگر تورم رفت بالا چون خودمون خواستیم ببریم بالا، و اگر تورم اومد پایین چون خودمون خواستیم بیاریم پایین. این میشه اکانو سایبرنتیکس. بس کاملا دو تا روی کرد و پارامتر مختلفه، هرچند همه اینها تو اقتصاد با هم مشترکن. علم اقتصاد هم تو سایبر ایکس هم تو ایکس سایبرنتیکس الان نقش داشت، ولی جایگاهش متفاوته، یک جا هدفه، یک جا به عنوان وسیله داره مورد استفاده قرار میگیره. خب اجمالا این که این پارادایم برای فهم آینده جهان لازمه، من ادعایی در زمینه اقتصاد ندارم، ولی چون میبینم که سایبرنتیک داره روز به روز گسترش پیدا میکنه، بشر بهش وابستگی بیشتری پیدا میکنه، و هر چقدر جلوتر میریم داریم به نقطه میرسیم که احتمالاً اتفاقات پیچیده‌تری در این حوزه رقم بخوره، معتقدم باید به علمش مجهز باشیم. حالا پایه‌های علم سایبرنتیک که ثابته، ولی اینکه چطور در حوزه‌های ایکس های مختلف علوم مختلف بره به کار برده میشه، لازمش اینه که متخصصین حوزه‌های مختلف درگیر بشن، بیان روش تمرکز بکنن، مطالعه بکنن، مصادیق و مثالهاش رو روشن بکنن، و حالا سازوکارهایی که بشه به طور خاص توی بحث مقاومت اقتصادی به اونا توجه کرد، اینا رو استخراج بکنیم. بالاخره الان ما آسیب پذیریم. الان اگر یک مدل پول دیجیتالی که ما در اختیار داریم در اثر یک حمله سایبری در واقع دسترس ما خارج بشه، این میتونه منجر به تهدید امنیت ملی بشه، میتونه با جان انسان‌ها در کشور ما سر و کار داشته باشه. بحث بسیار جدی، حالا توی بحث جنگ 12 روزه هم ما نمونهشو داشتیم دیگه، حمله ای که به زیرساخت بانک سپه و بانک پاسارگاد شد و میتونست در واقع به بحران بسیار بزرگ تبدیل بشه. خب این رو ما به چشم دیدیم که حالا حمله دشمن قطعا از همه ظرفیت های سایبری استفاده نکرده بود اینجا. اگر استفاده میکرد چالش خیلی جدی تر و بزرگتر بود. این لازمه، این نگاه سایبری نگاه لازمیه، باید حتما با دقت نظر و اون جزئیاتی که عرض کردم و حساس بودم روش که بخوام مرحله مرحله اون رو تشریح بکنم، این حتما باید در نظر گرفته بشه تا انشاءالله ما بتونیم با یک شرایط بسیار مناسب با وقایعی که در آینده رقم خواهد خورد مواجه بشیم. بالاخره جنگ با اسرائیل تازه شروع شده، یعنی این تصور این جاده این آتش بسی که اتفاق افتاده پایان جنگ هست یا چیز شبیه این رو میخواد رقم بزنه، واقعا تصور اشتباهیه. اگر بر این مبنا کسی تصمیم گیری کنه یا تعریضی انجام بده، خیلی داره مسیر خطرناکی رو در پیش میگیره. به نظر میرسه که دانش سایبرنتیک میتونه کمک بکنه حداقل توی حوزه فکری و ذهنیت هایی که برای این موضوع لازمه افق دید مناسب تایی رو فراهم بکنه. ببخشید من دیگه حالا بیشتر از این مصدع نمیشم، در چند دقیقه فرصت هستم اگر دوستان سوالی یا نکته‌ای دارن با کمال میل در خدمت هم. متشکرم. خواهش میکنم. بله، ببینید فضای سایبر، حالا اون نکته هم که عرض کردم ریشه در زیرساخت‌های فیزیکی داره، هرچند این زیرساخت‌ها بخشش انسانیه بخشش ماشینی هست، ولی تابع فیزیکه. یعنی ما باید این احتمال رو بدیم که همونطوری که بارها دشمن تهدید کرده و نمونهایی رو عملی کرده، ما این زیرساخت‌ها رو از دست بدیم. ما باید برای اون شرایط آماده باشیم. یعنی این که الان بعضی از دوستان اتفاقا میگفتن که مثلا اگر ما رمزیات رو زودتر راه بندازیم این خودش پدافند ایجاد میکنه، من کاملا مخالفم. اصلا هر گونه پیشرفت تکنولوژی که اینجوری بی‌محابا بخواد به کار گرفته بشه و همه ظرفیت‌ها رو به خودش مشغول بکنه، این یه تهدید بزرگ. ما الان واقعا باید کار بکنیم روی جاهایی که آسیب پذیریم. یکی از آسیب پذیری جدی پدیده‌های سایبری هن، اونا به خاطر زیرساختشون. الان یه پیام رسان به دیتا سنترش وابسته، اگه دیتا سنترش رو در واقع دشمن بزنه دیگه چیزی نداره، الان دیگه شما نمیتونید روش حساب بکنید. یا فرض بفرمایید ما توی بحث خود ارتباط ها در همین فضایی که مثلا فراهم شده بتونیم با هم صحبت بکنیم، خب اینو نباید به فضای اصطلاحاً همیشگی تلقی بکنیم. این احتمال داره که ما در آینده نزدیکی دیگه همین قابلیت رو هم نداشته باشیم. باید به این فکر بکنیم و برای این برنامه‌ریزی بکنیم که در شرایطی که زیر ساختمون رو از دست میدیم چطور میتونیم وظایفمون رو انجام بدیم و در واقع تاب‌آوریمون به حد اکثر برسونیم. بدون این موضوع خیلی کار شده ها، نمیخوام بگم الان نقطه صفر هستیم، ولی مردم هنوز آگاه نیستن، مردم آموزش ندیدن برای این شرایط. خیلی الان اگه اینترنت قطع بشه اصلا زندگیشون از دست میدن، کسب و کارشون اونجاست، همه فعالیتاشون اونجاست. حالا دیدید دیگه خیلی که به فضاهای خارجی هم متکی هستن برای کسب و کار، در شرایطی که کشور مجبور میشه مثلا اینترنت بیرونت رو قطع بکنه توی شرایط جنگی و امنیتی، خب اونا کلن متضرر میشن. خب باید سطوح مختلف این مسئله تبیین بشه، باید توضیح داده بشه، باید مردم برای این شرایط آمادگی کافی پیدا بکنن و کشور بتونه در واقع از شرایط بحرانی که توش مواجه میشه عبور بکنه. ولی تکیه کردن بیش از حد به این پدیده ها خطرناکه. من فعلا در این حد میتونم اینو تاکید بکنم.
خب سلام آقای دکتر. خدمت های دکتر فولادی سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که آیدید من یه سوال داشتم از خدمتون، من رو بتوجه به این که من حقیقت منشأ نفوذی که اتفاق افتاد حالا به خودش که اون جنگ 12 روزه و حالا اکثر شرطی که برای کشور هک در حقیقت رخ میده از لایه فرمور و سخت افزار هست و من خب شاید بالغ و 90% بکبون کل سخت افزاری ما روی نسل 9-10 داره میچرخه و عملا نسل جدید هم مثل 11-12-13 استفاده نمیشن، حالا یا تو شرط تحریمی به دستمون نمیرسن. آیا عملا ما کاری میتونیم بکنیم تو این زمینه؟ راهبردی داریم اصلا یا برگردیم به روش های سنتیشون؟ عملا اگر همون قطع اینترنت هم اتفاق نمیفتاد یعنی کاری نمیتونستن بکنن، چون شاید منشأ نفوذ جوری بود که از دست متصدیان اولا کار برنمیاد. برای این موضوع پیشنهاد جناب عالی چی هست؟
خیلی ممنون از سوال شما. من یه نکته رو تاکید میکنم که بارها ما مسئله پروتکل رو مطرح کردیم. ببینید از بله بله، من عذرخواهی میکنم از دوستان، صدای بنده هست؟ بله، چون همین الان برق ما رفت، این جلسه رو ما تو این ساعت گذاشته بودیم که دوباره فکر می‌کردیم تا خود ساعت 5 برق میمونه، ولی خودزودتر از ساعت 5 برق رو بردن. اینترنت هم که قطع بود که با اینترنت گوشی ما خدمتتون بودیم. حالا دیگه ببخشید این سرای حضور شما که من این سوال رو هم پاسخ بدم که در بحث جمع‌بندی بشه. ببینید، مسئله شبکه ملی اطلاعات لازمه هر نوع عملیات مستقل برای ما توی فضای سایبر، یعنی اگر میخواییم به نوعی مسائل مربوط به حوزه حکمرانی کشور رو مستقلا انجام بدیم و دغدغه‌های کمتری داشته باشیم، ما حتما باید به این سمت بریم. شبکه ملی اطلاعات هم پروتکل خودش رو میخواد، یعنی اگر باز با پروتکل‌های رایج شبکه ساخته بشه، باز اون سطح قابل قبول از امنیت رو ما نمیتونیم داشته باشیم. بعد حالا این شبکه‌ها رو میشه چند لایه طراحی کرد، از نظر مثلا سیستمایی که برای انتقال اطلاعات استفاده میشن، از یه تنوع خوبی میشه توش استفاده کرد که خب این لایه‌ها در واقع میتونن به هم به عنوان ظرفیت‌های پشتیبانی کمک بکنن، یکی مثلا اگر دست رفت دیگری بتونه جایگزین بشه. البته خب معمولا کیفیت تحت تاثیر قرار میگیره، مثلا فرض بفرمایید زمانی که برق میره، خب اینترنت 4G غیر فعال میشه، مثلا میره روی H+، ولی بالاخره شما میتونی یه سطحی از ارتباطات رو، حالا هرچند با کیفیت پایین‌تر، با یک در واقع کارآمدی پایین‌تر در اختیار داشته باشید. ببینید، یه همچین طراحی توی شبکه ملی اطلاعات لازم هست که من حالا همه جزئیاتش رو زیر یک کلمه به اسم پروتکل قرار میدم. با پروتکلی که ما خودمون نیاز داریم و میخوایم در واقع باهاش عمل بکنیم، با شبکه بسازیم. خب دشمن اومده برای ما یه سازوکاری رو به وجود آورده صرفا برای اینکه خودش بتونه حکومت کنه. این سیستمی که الان هست متناسب نوع حاکمیت یه دشمن میخواد داشته باشه بر ما، که هر وقت هم اراده کرد مثلا خواست به کشور حمله بکنه یا مثلا مشکلی در مورد وجود بیاره، پیچای تنظیمش هم دست خودش باشه، بتونه اون رو رقم بزن. ما اولین اومد بپذیریم اینشاره، اگر این شناخته شد و اصطلاحاً صدای بنده رو دیگه ببخشید. بله، عرض میکردم حالا با عنایت به این نکته، اگر شرایط رو بشه داشت که طبق اون ما مبتنی بر پروتکل خودمون بتونیم شبکه خودمون رو در اختیار داشته باشیم، خیلی از تهدیدهایی که الان باش مواجه هستیم میشه از بین برد. متاسفانه خب این نگاه رایجی نیست، خیلی متخصصین این حوزه فنی به این اعتقادی ندارن، اونان قائلن که نه، باید شبکه مدیریتش خارج از کشور باشه و محترم پروتکل‌های دشمن باید باشه. حتی اونا نمیگن دشمن دیگه، میگن جامعه جهانی و اینها، و خیلی براشون این موضوعیت نداره. ما خیلی چالش داریم توی این قضیه و الان به نظر من خیلی فرصت این نیست که این قضیه الان درست بشه. الان مهمترین نکته اینه که روش‌های افزایش تاب‌آوری رو ما به مردم آموزش بدیم، سازوکارهایی که باش بتونن در واقع برای یه مدت قابل قبولی در حد چند ماه بتونن دوام بیارن، حتی اگر این تکنولوژی پیشرفته هم به دستشون نباشه، بتونن به زندگیشون ادامه بدن و در واقع کشور دچار فلج سیستمی نشه. این مهمترین چیزیه که با روش کار بشه و گفتمان سازی باید بشه. ولی واقعا برای یه کار اساسی تشکیل شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر پروتکل اختصاصی خودش ضروری هست. ببینید خب همین دیگه، باید اینا دونه دونه بررسی بشه ببینید که نیازمندیاشون چیه. مثلا تمام این سیستمی که به برق وابستگی دارن، ما باید سازوکار بدون برقش رو هم داشته باشیم، یا منابعی که بدون برق محدود رو مثلا تامین بکنه داشته باشیم، یا برای بحث آب باید مثلا سیستم های تامین آب به صورت محلی رو حتما ایجاد بکنیم. یعنی بحث نباشه که همه به سیستم سراسری آب بخوان محتاج باشن و گرفتار اون باشن، بتونن از سیستم های محلی هم برای دریافت مثلا نیازمندیشون به آب استفاده بکنن، و همینطور بقیه حوزه هایی که به اون زیر ساخت تلقی میشه. حالا من تو همه حوزه هایی که نمیتونم نظر تخصصی بدم، ولی چیزی که نظر سیستمی میبینم وابستگی ها خیلی زیاده، این نگران کننده است. وابستگی هایی که به دقیقا بعد راهکار باید وجود داشته باشه و این باید آموزش داده بشه. خیلی از اینا رو مردم الان بلد نیستن و اگر اتفاقی بیفته باز انتظار دارن که حکومت بتونه کاری براشون انجام بده. چه بهتر که زودتر خود مجموعه حاکمیتی آموزش لازم به مردم بده. به نظر منم این تاشو بعضیا بگن که این ایجاد استرس تو مردم میکنه، من میگم که این اتفاقا خیلی بهتره که شما بذاری مردم زیر دشوارش بشن و تو اون شرایط امکان کنترل مدیریت مردم نباشه. مردم باید آماده کرد برای بدترین شرایط، باید مردم آماده کرد که حالا اگر این اتفاق بیفته، اگرم خدا لطفی کرد و شرایط بدی رقم نخور، ما چیزی رو از دست ندادیم، ولی برعکسش قابلیت ایجاد بحران‌های سنگینی رو داره.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، حالا ببینید این یه بحث تخصصیه که اینو خیلی نمیشه واگذار کرد به نیروهای مردمی. این الان تو کشور جاهای خیلی خاصی هم وجود داره که این کار رو انجام میدن و با اصولش این کار رو پیش میبرن. مثلا ممکنه مردم ورود بکنن، یه سری از ملاحظات امنیتی رو بلد نباشن یا به هر دلیل رعایت نکنن، این خودش به ضرر کشور تموم بشه. مثلا یه طریقی فرض کنین برای ورود به سامانه های رژیم استفاده بکنن، اون شناسایی بکنه و اون پورتا رو مسدود بکنه. اینا کارهای تخصصیه. مثل اینکه الان کسی نمیگه مثلا ما تو خونمون برو پشتمون مثلا یه لانچ، یعنی باید نهادها و مجموعه‌ای که الان هم وجود دارن و کاملا می‌کنیم به مردم برای فعالیت و این قضیه، در واقع همون افزایش تاب‌آوری است که مردم بتونن همراهی کنن با این جریان، وگرنه هیچ کدوم از مباحث تخصصی و اصطلاحاً هایتی که وجود داره نمیشه مردمی سازش کرد. اصلا ماهیتاً با مدلی که حالا ما توقع داریم که مثلا مردم هم مستقیم خود شروع کنن درگیر شدن، این سازگاری نداره. بله درسته. خب حالا اون بعض مورد اعتماد نداشت، این هم سیستم اطلاعاتی باید بتونن مشخص بکنن دیگه. یعنی این هم چیزی نیست که تو صلاحیت مثلا بنده یا آدم افرادی مثل بنده باشه. این اساسا ورود به این کارهای نظامی، این نیاز به سیستم فرماندهی متمرکز داره. بله، حالا بیشتر از این شاید توی جلسات عمومی نشه در مورد صحبت کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از شما، بندم خداحافظی میکنم و عذرخواهی میکنم از بابت مشکلاتی که توی برنامه وجود داشت. شب سعی و سلامت باشید. خدا نگهد. خواهش میکنم. خداحافظی شما.